سلام علیکم و رحمت الله. سه‌شنبه 20 تیر 1402، 22 ذی‌الحجه الحرام 1444، روز شهادت میثم تمار، 11 ژوئیه 2023، درس 175 فقه ارزیابی. همچنان در مسئله ضمانت عوارض جبران ناپذیر ارزیابی سخت هستیم. قواعدی رو بررسی کردیم، به قاعده اتلاف رسیدیم، بعد از قاعده لازرر و قاعده تسبیب قدری در قاعده اتلاف مانده ایم. یکی از قواعد قابل تطبیق گفتیم بر ما نحنفی قاعده اتلاف، که تلف مال و منفعت مالیه و کاستن مالیت یک شعر رو در بر میگیره. امروز به بعد عقلایی این قاعده زمان که اثبات زمان میکنه رو بررسی میکنیم. یه نگاهی توی پاورقه است. یکی از ادله قاعده اطلاق بنای اغلاست، زیرا اغلا شخصی رو که موجب تلف شدن مال دیگری بشه ضامن میدونن، و این روش در میان اغلا نه تنها از سوی شارع منع نشده بلکه امضا شده. بسیاری از بزرگان این مطلب رو پذیرفتن، از جمله حضرت امام می نویسد قاعده اتلاف با قلمرو گسترده تری از عنوان اتلاف امری اغلایی است. بنابراین اگر شخصی مال دیگری را از بین ببره یا مصرف کنه یا معیوب کنه یا اون رو برای مالک به صورت غیر قابل استفاده‌ای در آورد، اگرچه اصل مال از بین نرفته باشد، مانند این که مال رو در اختیار حاسب قرار بده یا پرنده‌ای رو از قفس آزاد کنه، از نظر اغلا اجماع هم همطور هست. از اون قواعدی است که خیلی محکم هستش. بعد یه بحثی هم، البته یه اختلاف نظری هم هست، که منافع مستوفا داریم، منافع غیر مستوفا. منافع مستوفا منافعی است که شخص تلف کننده اونا رو استفاده کرده، بهره برده، مانند ساکن شدن در منزل، ساکن شدن در منزل یا سوار شدن بر ماشین. در این گونه منافع مشهور فقها زمان را پذیرفتند. تنها برخی از فقها مانند ابن حمزه مخالفت کردند. شیخ انصاری میگوید اگه جنسی که به عقد فاسد فروخته شده منفعتی داشته باشه، مشتری ازش استفاده کرده باشه، بنابر مشهور واجب است عوض اون رو بپردازه. صاحب جواهر نیست، یعنی این ادعای رو نقل میکنه، تقریبا شبیه اتفاقه. و از طرفی اگه زمان در منافع غیر مستوفات ثابت بشه، زمان در این گونه منافع با اولویت اثبات میشه. از این رو از نقد و بررسی عدلش خود داریم. منافع غیر مستوفات منافعی است که در آینده برای مال تلف شده وجود داشته، لکن هیچ یک از تلف کننده و مالک از اون استفاده نبردند. مثل ماشین مسافربری که صاحبش از استفادهش جلوگیری میکنه، کسی دیگه هم ازش استفاده نمیکنه. فقها در زمان این گونه منافع اختلاف کردند. به نظر میرسن زمان منافع غیر مستوفات دور از واقع نباشد. بعدم خب باید استفاده میشد نشده. اطلاق لفظی تمام ادله قاعده اطلاف منافع غیر مستوفات را نیز در بر میگیره، زیرا بیشک اتلاف منافع مستاق عنوانهای زیا، افساد و اضرار است. و پیش از این ثابت شد که هر یک از این عناوین از روایات بسیاری استفاده شده بودند. موضوع زمان انسانی است، سیره عقلا که یکی از ادله قاضی اتلاف بود نیز در اینجا راه دارد و عقلا در روابط اقتصادی افرادی رو که سبب اتلاف منافع اموال دیگر می شوند ضامن می دونند. شیخ انصاری میگه اگه منافعی تباه بشه بیان که از آن بهره برده بشه، مشهور فقها در آنها نیز قائل به زمان هستند. فقها بر این اساس فتوا دادن، از باب نمونه آیت الله خویی که به استدلال بر زمان و منافع غیر مستوفا اشکال میکنه. در بحث زمان منافع غیر مستوفا در اجاره می نویسد اگر ظالمی مستأجر را از بهره وری مال مورد اجاره باز بدارد، بیان که ظالم بر اصل این تسلط پیدا کنه، ضامن منافع غیر مستوفات مستأجر است. بنابراین منافع غیر مستوفات همانند منافع مستوفات مورد زمان است. اینم ببینید که این از این بود دقت کردیم. این قاعده خیلی موارد مختلفی داره، حالا باز دفعه های بعد هم همینطور مورد بررسی قرار میدیم. حالا اونی که ما تو متن نوشتیم ببینیم چی هست. که گفتیم که این قاعده اینه که شخص حقیقی متلف باشه یا حقوقی، سازمانی غیر سازمانی، به علت اطلاق قاعده یعنی ادله قاعده. اینجا میگیم ادله قاعده، لذا شخص اعتباری و سازمانی رو نیز شامل میشه. برخی اطلاف رو گفتیم که مرادف اعتدا گرفتن، که اینو بحث کردیم تکرار نمی کنیم. روایاتی رو بررسی کردیم، یکی از روایات که دیروز خوندیم و امروز اون پریروز خوندیم یعنی روز شنبه، بعد روایت دوم رو دیروز خوندیم، باب عتق بود که اینو بحث کردیم و اون وچه استدلالش هم نوشتیم، دیروز نوشته نشده بود، امروز نوشتیم که میشه اون رو مثلا امروز بخونیم. در سازمان بردگان قوانینی شرعی وجود دارد که اداره آنها را تسهیل و مشروع میکند و اخبار ابواب بردگان در فقال اداره کارساز است، به ویژه که معصوم نیز در رأس بعض این سازمان ها بوده یا هدایت مدیران را آن را از بیرون به عهده داشته و در اینجا که نیمی از عبد مشترک المنافع بدون هماهنگی شریک آزاد می شود و نیم دیگر را از کار می اندازد، نمی توان فروخ نه اجاره داد و باعث خسارت به شریک است. لذا امام باقر علیه السلام به شکل قاعدمند می فرماید و انما جعل ذلك علیه عقوبه کما افسده، یعنی عقوبت مطابق افساد و اتلاف منافع غیر محاسبه می شود. لذا از این روایت به عنوان پشتوانه قاعده اتلاف استفاده شده، زیرا افساد مرادف اتلاف است. عبد یک منبع انسانی است، از منابع و سرمایه انسانی محفوظ میشه که رکن و قوام سازمان به این منابع. در مانحنفی هم ارزیاب یا سیستم ارزیابی به هر علت و سبب ارزیابی شونده را دچار آسیب نموده و مایه اتلاف منافع شده، لذا عقوبت دارد. عقوبتی مطابق اتلاف منفعت وارد شده بر شخص حقیقی و حقوقی سازمانی. این عقوبت میتواند به شکل دیه یا قصاص یا اشکال دیگر باشد که مورد بحث واقع میشه. یه روایتی که امروز رسیدیم که بررسی کنیم روایات باب حدوده. محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان اسحاق ابن جریر ان سدیر ان ابی جعفر علیه السلام. سند صحیحه، هیچ غیر ثقه اینجا وجود نداره، برخیشون هم از اصحاب اجماع هستند. و از امام باقر علیه السلام سؤال شد فر رجل یعتل بهیمه، مردی که به حیوانی وعتی میکنه، تجاوز میکنه، که اینا دیگه خودشون هم به حیوانیت میرسن که از این حیوان نمیگذرند، کاری که تو تمدن وحشی غرب شایعه. بعد حضرت فرمودن اگه چنین جرمی مرتکب شد، چنین منکری مرتکب شد، کسی رجلی این کار کرد، حالا میتونه رجل زن باشه، یعنی به عکس باشه، یعنی کاری که یک سگ مثلا بهیمه میتونه فاعل باشه یا مفعول باشه. قال یحد دون الحد، این رو محدودش میکنن، یعنی حدش میزنن غیر از حد شرعی، تعذیرات میشه. چون اگه زناکار بود که باید همون سنگسار میشد و چی، یا مثلا صد ضربه تازیانه میخورد، که اول سوره نور هست. ولی اینجا چون حیوانه، یکیش حیوانه یکیش نیست، دگر باشیست، این معلوم میشه بیماری های جنسی همیشه تو بشر موجوده. بعد علاوه بر اینکه حد میخوره، یغرم جریمه میشه، قیمت البهیمه، هر قیمت اون چهار پاه رو باید بده، چون دیگه فاسد شده لصاحبه ها. حالا یکی ممکنه بگه خب این بهیمه موتوعه که سالمه، فقط موتوعه است، بد شده، میگه نه دیگه، این وقتی اینجوری شد دیگه حرام میشه، مثل دیگه از حلالیت میره به حرامیت، گوشتش رو نمیشه استفاده کرد. لأنه افسدها علی، برای اینکه این متلف، این معتی، افسدها علی، فاسد کرده این بهیمه رو علی، بر اساس این گناهی که کرده یا بر اون مالک. و تذبح و تحرق و تذبح و تحرق و تدفن، این حیوان رو باید یک سرش رو ببرن، دو آتش بزنن، سه دفن کنند. ان کانت مما یؤکل لحمه، اگر مأکول اللحم بود، مثل گوسفند، شتر، گاو، اگه اسب بوده، و ان کانت مما یرکب ظهره، اگر اون بوده که سوارش میشن، قاطر، الاغ، اسب، اغرم قیمتها، قیمتش رو باید غرامت بده، و جلد دون الحد، باید تازیانه میخوره، تعذیر میشه. و اخرجها من المدینه، اون بهیمه رو از شهر بیرونش میکنن، التی فعل بها فیها الى بلاد اخرى، میفرستنش، اسبی که اینجا هست دیگه بی آبرو شده، این اسب بی آبرو جالبه که میره شهر دیگر، حیث لا تعلم تعرف، دیگه نشناسنش که این همچین بلایی سرش اومده، انقدر این کار زشت و منکره و فساد آفره، دیگه از مالکیت مالک خارج میشه و باید پولشو اونی که این کار کرده بده، و اونی که صاحب اسب بوده و اسب حیوان نجیبی بوده و این کار اشتباهان شده، فیبیعها فیها کیلن، بعد او رو میفروشه، فیها در اون بلاد اخرا میفروشه، کیلا یعیر بها، تا بهش ایراد نگیرن، تغییر یعنی نکوهش، کیلا یعیر بها، یعیر بها، که کسی ایراد نگیره. و اگه اسب و اینجا تیاد یه معروف شده که این اسب موتو است، این قاطر موتو است، این الاغ موتو است، دیگه کسی او رو از اون نمیخره. ولی به وقت ببرسیش شهر دیگه ای، اونجا ازش میخرن. رضا این قیمتش رو باید اول اون بده. اینجا یه مسئله هست که جریمش رو اول میده، تازیانش هم میخوره، بعد این رو از مدینه خارج میکنه. مگر این که بگیم این فرد اینی که خارج میکنه اون اسب رو متلفه یا مالک خارجش میکنه، و الا یه بار که پول گرفته دوباره میتونه بفروشتش. خب شاید هم میگه این شهر بره شهر دیگه و اینها، خودش یک سختی ها و فسادی داره. به هر حال مالیت رو آورده پایین، حداقل در اون شهر. ولی خب اگر حالا ما اون بعد چیزش رو نگاه میکنیم که گوسفندیست مأکول اللحم و منافعی داره، وچه استدلال ما اینجا نوشتیم که در صغرا یک صغرا داریم یک کبرا. صغرا بهیمه هست و اون فرد واطی هست و اون مالک هست و این داستانی که امام باقر فرمود. حیوانی دچار تجاوز مردی شده، یعنی باعث اتلاف منافع این حیوان برای مالک او شده، این یعنی افساد در آن، افساد کرده. حکمش هم داده شد، غرامت و تعذیر متناسب، و بعد هم اون داستان بردن بیرون و جای دیگه فروختن و داستانهای دیگرش. در کبرا، اما مهم کبراست که از علت به دست میاد. کبرا معلول تعلیله، تعلیل این علت آوردن. شارع مقدس اینجا چه تعلیلی کرده؟ فرموده که لانه افسده ها، لام داره، لام لام تعلیله. مثلا میگیم لانه مسکر، لا تشرب الخمر لانه مسکر. و بعد این لانه مسکر از توش در میاد، کل مسکرن حرام، یه کبرا از توش متولد میشه، یه قاعده از توش متولد میشه که قابل تعمیم هست بر موارد دیگه. هر جا افسادی در مالی، در ملکی، در منابع مالی یا مادی ایجاد بکنه کسی، این باید غرامت بده و حد بخوره، هم کیفر هم جریمه. خب این کبراست. علت این جریمه چیه؟ علت این حد چیه؟ لانه افسدها علی و العلت تعمم، علت تعمیم دهنده این قانون این مورد به موارد دیگه است. و این خوشبختانه در روایات ما از این تعلیل ها زیاده که تبدیل میکنه، این تعلیل تبدیل میکنه صغرا رو به کبرا، به قاعده مهمی تبدیل میکنه که قابل تعمیم و تطبیق بر سایر موارد خواهد بود. حالا اینجا هم همینطوره، اینجا میگه لانه افسدها، علت این کیفر رو و این غرامت رو چی میگه؟ افساد وارده، یعنی اتلاف وارده میدونه. اطلاق این خبر صحیح که پشتوانه قاعده ائتلاف قرار گرفته. خود قاعده ائتلاف لبیه از اطلاق پذیر نیست، ولی ادله پشتوانش که این خبر صحیح مثلا یکیشه، این اطلاق داره و ما از این خبر و از این اطلاقش و از این صحت این خبر استفاده میکنیم در ما نحنفی. میگیم هر جا فسادی کسی وارد کنه باید جریمه بشه، شامل ما نحنفی میشه. که یکی چرا اینجا میگه ما تو دامداری داریم، خب شامل دامداری میشه. میگم از بامدادان تا شامگاهان با دامداران، اینجا هم یکی از منابع یک دامدار کلن دامش هست. حالا یکی اومد یکی از دامها رو به دام شهوتیش انداخت، این دیگه از حیز انتفاع ساقط میشه، دیگه خسارت مالی وارد شده. خب حالا ما هم تو سازمانمون یه حیوان نیست، انسان، منابع انسانی داریم، داریم اونا رو ارزیابی میکنیم، ببینیم ارزیابی شونده دچار آسیب شده. کی آسیب زده؟ ارزیاب آسیب زده. کی مالک این منابع و منافع؟ سازمان هست. و در اینجا البته خود فرد هم همینطور، خود ارزیابی شونده خسارت دیده. از اینجا چند سوال پدید میاد که آیا این غرامت چیه؟ آیا حد داره یا نداره؟ جریمهش تقویم بشه به چه قیمتی؟ بیم ببینیم که این آقا مثلا ارزیابی شد، دچار ذهاب عقل شد به قول معصوم، یا دچار عمى شد یعنی کوری شد. خب این ضربه به خود فرد حقیقی وارد شده، یک ضربه به سازمان وارد شده که از یک نیروی متخصص ورزیده و ارزنده خودش محروم شده. خب این باید دو تا غرامت بده یا یکی بده که اینا رو باید بحث کنیم. فروعی داشت که آیا سیستم مختل بوده یا ناظر بر سیستم مشکل داشته، روزآمدش نکرده، که اینا خودش قابل بحثه. ولی فعلا یک از منابع انسانی یعنی سرمایه های انسانی دچار آسیب شده. بار دیروز هم گفتیم مال الغیر یعنی منابع غیر، منافع غیر شامل میشه. خب یکی از منابع منابع انسانی است، یکی از منابع منافع سازمانی است که این انسانی رو آدم مضروب کنه، این خب خودش همین میشه. مثل فوتبالیستی گفتیم که شما او رو چقدر پول دادیم مضروبش کردید، خب باید اومدید تستش کنید، بدو 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 و نتونستید، پاشو شکستید. خب این مسئولش کیه؟ اون کسی که بدنساز هست مثلا این کار کرده، یا اون کسی که ریکاوری میکرد، روانشناس بود، طوری روانشناسی کرد که این دچار اختلال روحی و استرس های زیاد شد، پولی که داده بودن این باید خسارتشو بده و کی باید بده؟ آیا ریکاور؟ آیا بدنساز؟ آیا باشگاه؟ و آیا دیگری؟ که اینا خودش جای بحث داره، بذار ما باید روش بحث بکنیم. ما نحنفی، من ارزیابم، ارزیابی میکنم، سیستم سخت رو شارع برای من مجاز کرده در ارزیابی، ولی افراط یا تفریط کردم، به ارزیابی شونده آسیب وارد شد. خب حالا میخواد طبق این قاعده و طبق همین روایت هم همینطوره، اونجا بهیمه ای نابود شد، روایت دیروز عبدی مشکل پیدا کرد، روایت امروز یه انسانیست به اصطلاح منحنفی که انسانیست نابود شده، اعم از مادی و انسانی دچار آسیب و اتلاف منافع گردیده است در اثر ارزیابی افراطی یا تفریطی. علل قاعده باید که جبران بشه به شکل حقوقی یا کیفری، با این فرض که این آسیب نباید وارد می شده، ولو ارزیابی از نوع سخت بوده ولی خط قرمز داشته. مثلا دیدید که معصوم فرمود ارزیابی بکنید، خدا پیامبرانش رو ارزیابی میکرد ولی خط قرمزی داشت، عقل اونا رو از بین نمی برد، بیناییشون هم از بین نمی برد. و این بعدی میخواست به اینکه آسیب های جبران ناپذیری بهش نمیزد. خب ما از اون تنقیح منات کردیم آسیب های جبران ناپذیر، حالا اینجا میگیم که خط قرمز همونه. نوع کیفر و عقوبت هم در روایت آمده که بحثی جداگانه داره. پس ببینید اینم امروز یک روایت خلاصه نشون میده که ولو ارزیابی سخت اولا و به ذات مجاز و مشروع و حلاله، ولی در شیوه اگر افراط شد در یا تفرید شد یا خشونت شد، ارزیابی شونده دچار آسیب و تلف شد، تلف منافع سازمانی حساب میشه. هم اینجا دو تا جریمه داره، یکی این که سازمان دچار ضرر شده، دو این آقا دچار ضرر شده. حالا باید دید که کدوم ضرر بیشتره، آیا قابل تقویم هست، یعنی میشه قیمت گذاری کرد منافع تفویت شده رو، منفعت مفوته رو میشه تقویم کرد یا نمیشه تقویم کرد. این بحث ها هر کدوم برای خودش جایی داره در فقه و اداره. در جا اگر سازمان نبود خب این فقط پول اونو میداد، ولی در سازمان هم متضرر شده. لذا این بحث رو ما باید از این بود دنبال کنیم که خودش یک فرصت خوبی میطلبه. ما امروز درسمون حضوری بوده و خدمت آقای اکبرزاده هستیم و سردار همیشگی و پرچمدار مدیریت اسلامی شدند و همه جا در میدانهای مدیریت اسلامی هست. ازشون تشکر میکنیم. الان حضور غیاب هم ایشون کردن، میدن آقای افتخاری و آقای افتخاری افتخار میدن و این لیست رو میفرستن برای مرکز، برای ما میذاریم تو کانال هم میفرستن مرکز مدیریت. لذا دوستانی که در طول سال ساعت کمتری از 70 و چند جلسه عرض که مجوز حضور اونو در امتحان شفاهی است کم دارن، این طول کشیدن درس تا شهریور تا به حدود 200 جلسه برسه، میتونن از این ساعات استفاده کنن و خلاء رو پر بکنن. که ما وقتی میخوایم عرض میشود نامه بدیم که آقا شرکت کرده، واقعا اون ساعت اصلیش خب 200 جلسه فقه الاداره است، یک سومش میشه 70 تا، خب باید شرکت کرده باشد. حالا در گفتش که شب قد نشد، عرفه هست، حالا در طول سال نشد، تابستون هست و تعطیلات هم نداره جز جمعه. لذا دوستان میتونن از این فرصت استفاده کنند و شرکت کنند در این مباحث. رساله ها هم بنویسید. ما از فردا به ترتیب الان با آقای اکبرزاده میشینیم، یک افرادی رو تعیین میکنیم و از فردا من خودم انشالله دوستان لطف کنند تماس میگیریم و میگیم فردا تشریف بیارید برای رساله خودتون، خودم مزاحم میشم و تماس میگیرم و دوستان سعی کنند تلفن ما رو جواب بدن و صوت داشته باشن و همچنین بیان توضیح بدن، با هم گفتگو کنیم ارزش و اعتبار یک عضو بنیاد فقهی مدیریت اسلامی که ما در بیش از 30 استان این رو گفتیم همین رساله هاست. لذا این رساله ها تدوین نشه، سرمایه از دست میره و ما هم در چشم‌اندازمون که 1410 هست، 40 مجتهدمون رو باید داشته باشیم که کم کم جوانه داره میزنه و دانه میزنه و شاخه میزنه، داره پدید میاد. خداوند وعده‌ای که کرده در اون وعده تخلف نمی کنه. لا یخلف الله وعده، از خدا وعده هاش چیز نمی کنه. حالا که اینجور فتوحات و فیوزات هست در استانها، همه جا الان بحثای متعددی هست، بسیار جدی گرفته شده، آموزش ها، پایش ها و یه اجماع ملی شده، بیایم استاد تربیت کنیم مجتهد که شما برید درس بدید، یه تعداد خاصی فقط نباشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون، متشکر. 22